أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه فرق میذارن بین تعبدیات و توسلیات. این مطلب رو قبلا نفرموده بودن، یه مرتبه اینجا یه مطلبی رو میگن و میگن میشود اجتماع امر و نهی بشود، یعنی شخص هم مطیع باشد هم عاصی، در توسلیات. در تعبدیات رو نمیپذیریم. تعبدیات مثل همون صلات در قصر و همون بحثش بود که تا حالا داشتیم، خیلی هم حرف زدیم. اما الان میگن لا نعم، یه استثناء میزنن، نعم لا بأسه به صدق الاطاعت و الاسیان فی توسلیات. مثلا خدای متعال بهم گفته باید لباس رو تطهیر بکنی، لباس هم نجسه برای نماز، گفته باید تطهیر بکنم. از اونم گفته قصد نکن. حالا اگه مادم با لباس قصبی تطهیر کردم، هم مطیعم، لباسم پاکه، و هم عاصیم به خاطر اینکه تصرف در قصب کرد. خب این فرمایش ایشون به یه مشکل دروش برخورد میکنه. ما یه ایراد بزرگ داریم به کلام ایشون، یه مقدار فاصله افتاده. حدوداً 15 درس قبل صاحب کفایه با 4 مقدمه ثابت کردن که اجتماع امر و نهی محال است، نمیشه. عقلن هم میگفتن محاله، گفتن عقل میگه نمیشه. دلیل خیلی سادش هم این بود، میگفتن یه وجود یه ماهیت داره. و چطور میشه یه وجود و یک ماهیت دو تا حکم سر خدا روش بیاد، هم وجوب هم حرمت؟ یه چیزه، فرودگاه و فرودگاهیست برای یک هواپیما. وقتی هواپیما میاد جارو اشغال میکنه دیگه، نمیشه تو آن واحد دو تا هواپیما بیاد، سه تا بیاد، نمیشه. اینجا هم فرودگاه چیه؟ عمل من مکلفه. این عمل دو تا عمل که نیست که، دارم دور کرد نماز میخوام، یه عمله. این عمل هم اسمش نمازه هم تصرف تو قصبه، دو تا عنوانه. اما یه عمله، یه عمل یه ماهیت داره، یه ماهیت یه حکم داره. به صاحب کفایه عرض میکنیم این دلیلی که شما آوردید همین دلیل به عینه جاریست تو توسلیات. دارید دلیل عقلی میارید، مثل این که من میگم دلیل عقلی داریم که دور باطله، تسلسل باطله. خب اگه دلیل عقلی داریم دور باطله، یعنی هیچ جا نمیشه دیگه. بعد نمیتونم بگم تو توسل یا دور هست، تو مثلا تو تکوینیات نیست، تو شرعیات هست، نمیشه اینو گفت. وقتی یه چی باطله دیگه باطله دیگه. حالا باز یکی دوتا درس آینده میرسیم به بحثایی که شاید هم بحث نهی در عبادت. الان ما شما امر و نهی داریم میگیم، یک ماه دیگه حدودا میرسیم به بحث نهی در عبادت. و به تعبیر آخوند خیلی تعبیر قشنگی، نهی از شیء رو میگن. این تعبیر رو ایرادایی که ماهی به ذهنم میرسه ایشون دقت داشتن. اونجا تو نهی در عبادت، نهی در شیء، اون بحثا رو اونجا میکنیم. اما یادمون نرین که الان دارم اشاره میکنم برای اینکه دوری ما که میگذره یه فاصله میفته یادم میره. الان بدونید که آخون دو نفر که نیستن، یه نفرن، دارن میگن محال از اجتماع امر و نهی. دلیلشون هم دلیل عقلی است. خب این دلیل عقلی دیگه فرق نمیذاره بین تعبدی و توسلی. میخواد نماز تو مکان قصر بخونم یا مثلا لباسم آب بکشم تو مکان قصر، چه فرق میکنه؟ اون وقت که من دارم لباسم آب میکشم چند تا وجوده، چند تا عمله؟ اونجا میگن یه عمل. خود یه وجود چند تا ماهیت داره؟ یه ماهیت. اگه یه ماهیت پس باید یه حکم داشته باشه. اینجا آخون میگن دو تا حکم داره، یعنی آقا هم مطیع است هم عاصیه. شما یه دلیل دیگه دارید میارید، یعنی چهار تا مقدمه بود بحث حب و بغض مال حضرت امام بود. یواشک دارید از فرمایش حضرت امام استفاده میکنید که فهمدن قبل از صدور حکم حبی که خدای متعال در درونش داره نسبت به اون عمل که بهش میگفتیم اقتضا، اینا را هم داشتیم. حالا اونا رو ول کنید، ما داریم رو مبنای آخون میریم جلو. این مبنای آخون، این دلیلشون آیا فرق از بین تعبد یا توسل؟ یا دلیل رو دقت کنید، دلیلی که نمیشه و جمع بشه بین وجوب و حرمت اینه که میگن یک وجود است، نه با تحلیل عقلی دو تا عنوان سا. اینا قبولشون دارن دا که با تحلیل عقلی یه عنوان صلات یه عنوان قصر، دو تا اسمه. اما تو خارج با چشم وقتی نگاه میکنم دو تا کار نیست، یک کاره. از الله اکبر تا سلام نماز یک کاره، این یک کار، هم صلات هم قصبه. آخون گفتن یک کار، یه وجود، یه ماهیته، یه ماهیت نمیتونه دو تا حکم داشته باشه. خب این دلیل رو به عینهی تو توسلیات هم میارید دیگه، هیچ فرق نمیکنه. خیلی خوب، حالا میخوام تو توسلیات بگیم. اونجا این بحثشو کردیم، قبولم کردیم این حرف که شارع چی گفته سو اینا. بعد مکلف به سو اختیار خودش میاد جمع بین این دو میکنه. خدا که نگفت جمع بکنی، گفت نماز بخون، یارم گفت قسم نکن. اینا رو میدونیم. این که حالا دارن میگن نعم لا بأس به صدق الاطاعت و الاسیان فی توسلیات، اینو شما بهش یا ایراد بگیرید چنانچه ما داریم ایراد میگیریم، یا حل بکنید.
اما اگه یکیش تکلیفی باشه یکیش وضعی باشه، مثل اینجا که شستن مثلا لباس با آب فضایی، اینجا حرام از لحاظ تکلیفیه اما از لحاظ وضعی لباس طاهر میشه.
نمیشه اینا با من میخواستم یه چیز دیگه بگم، حالا بذارید من این چیز که میگم بهتر شاید بپذیرید. اینا فرق تعبدیات و توسلیات تو بحث قصد قربته. تو تعبدیات هست میخواد نماز بخونه و میدونه قصبه، نیمتونه بگید قربتن لله نماز بخونه. این قربتن لهوای نفسه، داره به هوای نفسش نزدیک میشه نه به خدا، چون خدای متعال میگه وای نسا اینجا. اما وقتی لباس آب میکشه که نیت نمیخواد بکنه، که لباس آب میکشه به تعبیری که شما گفتید اثر وضعی، اثر وضعش اینه که پاک میشه، خود به خود پاک میشه. شاید آخون این بوده تو ذهنشون که چون قصد قربت نمیخواهد آب کشیدن. اگه اینو بگیم شاید شما هم بهتر بفسندین اینطور. اثر این که قصد قربت نمیخواد آب کشیدن لباس اینه که ولو تو قصبم باشه بالاخره لباس پاک شد. نتیجه میشد من هم مطیعم لباسم پاک شد هم عاصیم. اما ایراد من جواب داده نشده. ما اونجایی که داریم ایراد میگیریم به تعبیر حضرت امام میگم من سپر رو به سر میگم، شما شمشیر به کمر میزنی، شما هم شمشیر به اون سپر بزن. یکی هم گفته بود که اصلا روش همینه که شما وقتی سپر رو بالا میگیری ما شمشیر به پایین بزنیم و کار رو تمام بکنیم. اما منظور از امام اینه که موضوع رو یادتون نره. میگن هر موضوعی هر میزنیم رو همون موضوع صحبت بکنی تا به نتیجه برسیم. حالا مسئله اینه، صاحب کفایه فرمودن اجتماع امر و نهی نمیشود به دلیل اینکه یک وجود یه ماهیت داره. دلیل اینه. این دلیل میگن به عینهی جاریست تو توسلی ها. و تو توسلات هم عمله، من یه عمله، آب کشیدن، دوتا آب کشیدن یعنی دیگه، کاری به قصد قربت نداره که. عمل یه عمل است که هم آب کشیدن لباسه هم تصرف تو قصده. یه عمل یه ماهیته، یه ماهیت یه حکم دارد. چرا اینجا گفتن دوتا حکم؟ نه، علتش اینه که یه وجوده. نه، میگن جا تنگه، جاوا تنگه، میگن یه وجوده. دوتا وجود اگه بود میگفتیم یه آقا نماز براش واجبه، اون یکی نماز براش حرامه، اما یه نفر بگیم هم نماز واجبه هم حرامه، نمیشه که. ایراد ما به کلام ایشون اینه، میگم این کلامتون به عینهی جاری است در تعبدیات و توسلیات، اینو حلش بکنه. اون تعدد جهت رو اصلا اینشون مطرح نکردن، حالا دارید الان میگید. اونجا چهار تا مقدمه گفتن، یکیش این بود. من دارم رو همون یه دونه ایراد میگیرم که وقتی که یک وجود است و یک ماهیت است، حکم از طرف خداوند یکی بیشتر نمیتونه بیاد. تعدد جهت هم نپذیرفتن آخوام اینا رو، حالا دارید میگید، باز اونجا هم رد کردنش. بحث بعدی ما آخرین نظریه هست که بعضی گفتن در اجتماع امر و نهی عقلن جایز است به خاطر تعدد جهت، اما عرفن جایز نیست. دست عرف که میدیم، میگید این عرف، میگه این که داره تو مکان قصبی نماز میخونه، نمیشه هم بگم واجبه داره ادا میکنه هم حرام. عرف میگه یه چیز بگو، درد سر بر من درست نکن، منم حوصله دقت ندارم که بگم این عمل دو تا عنوان دارد، یکی صلات یکی قصب. عرف میگه من با چشم نگاه میکنم، با عقل فکر نمیکنم. اون چه با چشم نگاه میکنم یه کاره، یه کارم یه حکم داره. خلاصه اینم یک بحثه، یه نظریه ایست که از نظر عقلی عقل میاد تحلیل میکنه، عقل میگه میشد اجتماع امر و نهی، لذا جایز است عقلا. دلیلش هم همین تعدد جهت میشه با دقت عقلی. اما دست عرف که میدیم، عرف هم میگیم اجتماع امر و نهی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لأنه شیء واحد فی الخارج، عمل واحد، و عمل واحد هم لا یکون علیه الا الحکم الواحد. خب جواب آخوند چیه؟ آخوند میگفتن امر و نهی نمیشه جمع بشه، نه عقلا نه عرفا. حالا این آقا اومده گفته که عقلا میشه و عرفا نمیشه. جواب آخون اینه که ما توجه به عرف نداریم، عرف رو ولش کن، ما بحث عقلی داریم. حالا این آقا میگفت عقلا جایز است لتعدد الجهت، ایشون میگن دیگه اینا رو خودشون نمیارن، اما میگن ما قبلا ثابت کردیم که عقلا جایز نیست اجتماع امر و نهی. همین بحثی که حالا شاید امروز هم اشاره کردیم، وقتی ما میگیم عقلا جایز نیست، عرف اجازه ندارد بیاد بگید من اجازه میدم یا اجازه نمیدم. عرف نمیتونه برخلاف عقل حکم بکنه. من فرمایش آخون رو یه مقدار بازدارش بکنم. گاهی ما به عرف مراجعه میکنیم برای تعیین موضوع، این اشکال نداره برای تعیین موضوع. میخوام بینیم موضوع مثلا خون رو میخوام بینیم چیه. خب به عرف ما راجع میکنم میخوشیم خون چیه میگن اینه برای تعیین موضوع بره. یا مثلا تو صحبت هایی که با هم دیگه دارین اون کسی که زبان فارسی سرش میشه ازش سوال میکنیم اگه گوینده ای گفت آمد برو بیام امر کرد نه که از ظهور در چی داره. اینجا میگه تو عرف نگاه کن، تو عرف کوچه خیابون بازار نمیدونم منزل. ببین وقتی میگن برو منظورش چی؟ پس یخ ما برای تعریف، برای ترجمه، برای صدق یه موضوع مراجعه به عرف میکنی، اینا درسته. اما بحث ما الان این نیست، بحث ما اینه که داریم میگیم عقلا خدا نمیتونه جسم باشه، بعد آیا جایزه است عرف یا تسامح بکنه بگه حالا ول کنید دقت را ول کن خدا میتونه جسم باشه؟ این نمیشه. اگه یه چی عقل اجازه نداد، نه تشخیص یه موضوع رو با نه یه مسئله رو دارد میگه آیا خدا میتواند مجسم بشه، جسم بشه که من با چشم ببینم، عقل میگه محاله. چیزی رو که عقل گفت محاله، عرف نمیتونه تسامحاً بگه میشود. عرف هم باید تابع عقل باشه، اونم باید دیگه نمیشه. تو ما نهنفی اینه، ما گفتیم اجتماع نه عقلا جایز نیست، بنابراین عرف نمیتونه تسامح بکنه و بگه من میگویم جایزه. بحث بعدی ما چند تا تنبیه هست، یعنی بقیه تنبیه علا اموره دیگه. بحث شما تمام شد، اما این تنبیه بر امورم گفتم حدوداً یک ماهی طول میکشه. خیلی این بحث رو صاحب کفایه طولش دادن رضوان الله تعالی علیه. یکی از بحثایی که در اجتماع امر و نهی باید مطرح بشه این است که اگر شخص مضطر شد به ارتکاب حرام، در اون صورت حرمت برداشته میشه، به دنبالش عقوبت آخرتی نیست، مذمت دنیایی هم نیست. چون هم مذمت دنیایی که میگیم چرا این کار کردی و هم عقوبت آخرتی که آتشه، هر دوش معلول حرمته. ما الان میگیم حرمت برداشته میشه از تر شخص الارتکاب الحرام، خلاصش اضطرارش هم به اینه که یک مجرمی رو دست و پاشو میبندن، میبرندش میزندش وسط زمین غصبی، میزندش پایین، یک ساعت هم دست و پاشو باز بستن، تا بستن هیچی، این تصرف تو زمین غصبی نکرده است، حرام هم نیست. وقتی که دست و پاشو باز میکنن میدوید میاد بیرون، این دویدن آمدن بیرونش اجتماع امر و نهی نیست که بگیم از یه طرف اهم دارد که برو بیرون، از یه طرف هم داره تصرف تو قصد میکنه میگه تصرف نکن. خب چیکار کنه؟ تصرف نکنه وایسه، این که معلومه نیست. این بحث خیلی واضحه، آخوندم نمیخوان چیزای واضح اینجا به ما بگن. وقتی شخص مضطر شد قطعا حرمت برداشته میشه، ولی که نکاتی که حالا اینجا میگن نکات دیگه رو بریم جلو. ما هم اول دلیلاشو بگیم، دلیلا چون تو کفایه نیمده. دلیل این که اگه مضطر شد دیگه اشکال ندارد، اول آیه قرآن الا مزطررتم، دوم حدیث رفع و مزطر رو علی، حدیث رفع هم میگه اضطرارها دیگه. دلیل سوم اجماع، دلیل چهارم قبح تکلیف در حین اضطرار، بحث عقلی، اینم دلیل. پس اجماع و عقل داریم، کتاب و سنت هم داریم، ادله اربعه میگوید اضطرار تکلیف ندارد. بحثی که اینجا هست اینه، اگر شخص به سوء اختیار خودش رفت در وسط زمین غصبی، دلیل سومش هم همینه، خود اجماع میشه اجماع مدرکی، به درد ما نمیخوره که، اما به درد میخوره چون بعضی ها میان تشکیک میکنن تو دلیل کتاب و سنت، میگه این ظهورش همچینه، یه تشکیک میکنه یا سنت هم یا سندش رو رد میکنه. نه خوبه بالاخره چهار تا دلیل میاریم تا کسی نتونه رد بکنه. مسئله اصلی ما تو اینجا اینه، خود اضطراری که فهمیدیم رافع تکلیفه، اما اگر این اضطرار رو مقدمش اینه به سوء اختیار خودش رو مضطر کرد، مثل کسی که میخواست شراب بخوره، گفت من تا حالا شراب نخوردم، اما میخوام یه شراب حلال بخورم، چطوری؟ شراب رو ورم داره میره تو بیابون، اونقدر صعب میکنه تا از شدت تشنگی داره حلاک میشه، بعد دیگه میگه مجبورم بخوره، میخوره و میگه دیگه حلاله. یا تو همین مثال قصب میدود میره تو مکان قصبی، اون وقت که دارد میره میدوند که بعدم باید بیاد، میره به سوء اختیار خودش دارد میره. این اگه به سوء اختیارش رفت بعد که دارد بر میگردد مضطر است، اما این اضطرار اضطراری است که همراه با حرامه، در حالی که مضطر بیاد بیرون تو سرش هم میزنه. اینو دقت بکنیم که آیا اینجا چی میشه. دو سه تا نظریه اینجا هست، ما هم یه نظریه جدید داریم که روی اینم فکر بکنیم ببینید چی. یه نظریه اینه که این آقا، پس مثالمون اینه که با اختیار خودش رفت تو مکان غصبی و بعد میخواد بیاد بیرون، فرض کنید اومدن بیرونم منحصراً به همینه، راه نزدیکتر نیست که بگیم از اون اگه برد پاشو میذاره بیرون مکان غصبی، نه، راه فقط از همینه، منحصر است، مجبوره بیاد بیرون، جلوش هم بازه، مندو هم نیست دیگه، اینا رو راه دیگه رو ببندید. فقط این مسئله رو میخوام بگیم، اگر کسی با بدی اراده خودشو انداخت وسط مکان غصبی و بعد دارد میاد بیرون، آیا آمدن بیرون چه حکمی داره؟ بعضی گفتن نهی داره، اومدن بیرونش نهی است، شارع میگه نرو بیرون. خب چیکار کنه؟ وایسه بیشتر خدا میگه نمون، برد بیرونم میگه نرو، خوبه دیالایی. اما اگه بموند بیشتر خدا تو سرش میزنه بیاد بیرون کمتره، بالاخره نگاه میکنه بین بد و بدتر، بد رو انتخاب میکنه. یه نظریه پس اینه که این نهی دارد. دوم، آمدن بیرون امر دارد، اما در حالی که امر دارد حکم معصیت رو داره، نه خود معصیت، نهی نداره اما حکمشو داره. حکمش چیه؟ اما تو سر خوردن، عذابه، عذاب هست، اما شارع هم نهیش نمی کنه، فقط میگه برو، برو بیرون. اینم یک نظریه. سوم، امر دارد و حکم معصیت هم نداره، همون شراب حلاله که گفتین دیگه، این همین میشه، یعنی واقعا دیگه حلال میشه دیگه برش. اینم نظریه سوم. کسان که قائل به جواز هستن میگن اجتماع امر و نهی جایزه، مثل ابو هاشم، ایشون گفته که آمدن بیرون هم واجبه و هم منهیه است، قالب اجتماع هم هست دیگه، هم واجبه هم حرامه، هم امر داره هم نهی داره. امر دارد، دلیلش اینه که این مقدمه یه واجبه. ازدواج مقدمه واجب رفته جلو. مقدمه چیه؟ مقدمه تخلص. میگه اگه میاد بیرون این مقدمه است برای که خلاصی پیدا کند از کار حرام، این مقدمه واجب میشه، مقدمش واجبه. و حرام است به خاطر اینکه به سوء اختیار خودش رفته بود تو قصر، حالا داره میاد بیرون حرامه. پس آقای ابو هاشم که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، میگه وقتی داره میاد بیرون هم امر داره هم نهی داره. میرزای قومی همین نظریه رو در قوانین پذیرفته. یادتون هست هفته گذشته گفتیم میرزای قومی از کسانی هستند که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، از جمله اینجا که به سوء اختیار خودش اومده و داره حالا میره بیرون، میگن که این هم عام داره هم نهی داره. و ایشون میگن اکثر فقها و متأخرین همین نظریه رو قبول دارن. خب اینم یک نن. و اما صاحب کفایه چی میگن؟ اینا رو هر کدومش رو بشینید امتیازاتش رو ببینید، چون یه ایرادایی داره هر کدوم از اینا. ذهن شما هم الان واضحه براش دیگه، ابهامی توش نیست. هر کدوم از اینا بگیم توضیحش رو نمیدم چون میدونید دیگه چیه. صاحب کفایه میفرمان این آقا که دارد میاد بیرون نهی دارد از این حرکت بیرون اومدن، اما نهیش نهی فعلی نیست. دقت کنی، میگن به نهی سابق. منظورش سابق کیه؟ اون وقت که داشت میرفت داخل، اون وقت بهش میگفتن نرو داخل و نرو بیرون، چون اون وقت کلی میگفت، میگفت تسرو در قصر حرام است، چه بری و چه خارج بشی. پس اون وقت که داشت داخل میشد نهی از خروجم داشت، این میشه نهی سابق. اما وقتی دور میزنه میخواد بیاد بیرون، این نهی ساقط میشه. خوب دقت کنید، نهی بالفعل نیست اما سابقا بود. خب بالفعل چرا نی؟ دلیلشون اضطراره. میگم چون مضطره بیاد بیرون. شارع نمیتونه کسی که مضطره بیاد بیرون بهش بگه نرو بیرون، این که این کار قبیحیه. خلاصه صاحب کفایه با این بیانشون میخوان کمترین اشکال رو به مختار خودشون وارد بدونه، میخوام بگن دیگه بی اراده. از یه طرف نهی دارد خروج، از طرف دیگه نهی فعلی نیست، نهی سابقه. نهی سابق ساقط است بل اضطرار، اما حکمش این فرمایش آخونده. دو تا ایراد به کلام ایشون حداقل هست، میخوان یه کاری بکنن حلش بکنن، اما دوتا ایراد هست. ایراد اصلیش اینه که نهی فعلی میگید ساقط وقتی دارد میاد بیرون، چطور میشه شارع نهی نکنه دیگه کسی ها اما عذابش بکنه؟ جمع بین این دو کلام اشکال داره. نهی ندارد، شارع نهیش نمی کند، نهیش نمی کند یعنی میگه برو بیرون، اما زهرم میگه کارت حرام است، من روز قیامت میزنم تو سرت. بابا عذاب آخرتمون داره مداره اسیانه. اسیان با چی صدق می کند؟ با اینکه نهی الهی رو من زیری پاهم لگد مال بکنم، نهی فعلی رو نه نهی گذشته رو. آنم با این صراحت که میگن نهی سابقا بود لاحقا ساقط است، نهی نیست. اگه نهی نیست پس اسیانم نیست، اما ایشون میگن اسیان هست. این آقا که داره میاد بیرون نهی نداره اما معصیت کارم هست. ایراد ما هم همینه که اگه نهی نداره معصیت کار نمیتونه باشه. حالا ما یه چیز دیگه میگیم، من یه راه حلی میگن که هیچ اصولی تا حالا نگفته، اینم بحث امروزمون. من فقط تیترشو میگم بحث خودم رو، اما نیازه یه بیچار ساعت تا فردا بشینید فکر بکنه. ما میگیم که این آقا آمدنش وقتی داشت میمد با آمدنش آسیز، با خروجش متجریز. تجری چی بود؟ این بود که عمل مطابق با معصیت نیست، اما فکرش فکر معصیت هست، یعنی میخواد جرأت به گناه توش هست. اون وقت که دارد میاد داخلا بهش میگن نیم ساعت میری نیم ساعت هم بر میگردی، مثال نیم ساعت رو میزنم. این آقا میدونست که نیم ساعت که بره نیم ساعت هم بر گرده، مجرد یک ساعت تو مکان قصبی داره تصرف میکنه. نیم ساعت اول معصیت کاره، چون شاره فقط میگه نرو، نمیگه برو، برو اصلا توش نیست، فقط میگه نرو، میشه آسی. اما وقتی داره بر میگرده شاره میگه برو، اونجا بهش میگه برو بیرون. این برو بیرونه دیگه، ما نمیتونیم بگیم نهی داره، امر داره، این باید برد بیرون، شاره داره میگه برو. اما به خاطر تجریش که قبلا یعنی یک ساعت پیش که میخواست بیاد، میدونست که اگه نیم ساعت مداره نیم ساعت هم باید برگرده، نمیشه جرأت به گناه. این مثل اونی که شراب و عمدن ورده میبره و خودشو متجریه به گناه میکنه، اون تجریه به گناهشی که عقاب آوره، نه این که بگیم اون وقت که داره شراب میخوره نه داره، نه خیلی اون وقت که یه عمد داره میگه بخور به خاطر این که داره میمیره. نسیان، اسیان، بله بله. بله دیگه، خیلی خوب، ناشی از اونه، اینا رو میفهمیم. اما آیا معصیت است یا تجریه؟ معصیت نمیشه گفت، خب میشه تجری. خب اینا منم قبول دارم، اما این تجریه. معصیت اینه که شاره بهش نگید برو، در حالی که داره میگه برو. همون شرابی که میخوره، اون مثالش هم شاید ساده تر باشه، کسی که شراب برد تو بیابون و سب کرد تا از تشنگی دارد میمیره، شاره نمیگه دیگه نخور، که اگه نخوره که خب میمیره. اینجا قویه شاره بگه نخور، شاره بشه که بخور. چی؟ نه تنجزه، تنجزه، تنجز یعنی همین یه آبه دیگه، آبه دیگه بدل که نداره، که اگه نخوره میمیره، قطعا باید بخوره. و شاره نمیتونیم بگیم که هم میگه بخور هم میگه نخور، یعنی شاره چطور دو تا امرو نهی بکنه؟ این که نیست، شاره میگه بخور. به خاطر چی؟ به خاطر دفع افسد به فاسد، میخواد جانش از بین نره. اما این بخوریه که یه عذابم داره، عذابشو ما از راه تجری میریم جلو. یعنی میگم وقتی از شهر داشت میرفتا میدونست فردا تش نمیشد همچی میشه، اینو میگم تجری. تجری آقایی نگفتن، تجری میدونید معنای دیگه براش میکنند، میگم قصد معصیت داره اما فعلش منطبق با معصیت نیست، خیال میکرد اینا شرابه و داشت خود بعد فهمید شربت بوده، اون یه معنای تجریه. اما این تجری که الان دارم گندم توضیح میدم یه اصطلاح جدید شده، یعنی شخص شراب که بنده میره داره جرأت به گناه داره، این داریم که من الان میرم تا این کارو بکن. اون بحث ورود به قصبش هم همینه، از اول شاره بهش میگه نرو، اما وقتی رفت دیگه شاره نمیگه نرو بیرون، که خب میگه برو بیرون. پس نظریه اول درسته که میگه رفتن بیرونو شاره نهی میکنه، این درست نیست. نه اون نظریه درسته که میگه امر میکنه، امر بی هیچی، همون میگه برو. نه نظریه سوم صاحب کفایه که میگن شاره میگه برو بیرون، نهی نداره اما حکم نهی داره، و میگن نهی سابق. به شاید کن اگه سابق است فعلا، فعلا چی؟ فعلا میگن نهی نداره، و اگه نهی نداره پس عذابم نداره، چرا میگید عذاب داره؟ اما این نظریه که حالا اگه بپذیرید این میشه که این آقا برای ورودش معصیت کار، برای خروجش متجریه، متجریه که باید هم برد بیرون، فقط اهم داره میگه برو بیرون. اما در حالی که اهم داره به خاطر قبح فاعلیش، تجریدی میشه قبح فاعلی، به خاطر قبح فاعلیش نه قبح فعلی، فعلیش فقط میگه برو بیرون، اما قبح فاعلی یعنی میگیم بد آدمیه، به خاطر بد آدمیش خدا عذابش میکنه. البته میتونه دم عفش بکنه ده، حالا ما این که میگیم استحقاقه. صلی الله علیه و آله.